بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عزيز سلام الله عليك وصار المحترم سيد الأمير المفهوم المحترم و مقدمتا هم تشکر میکنم از برمزاکن مهم این همایش. علوم انسانی مظلوم هست و مخصوصا اونی که اولین ارائه کننده از بیشتر مظلوم. انشاءالله که این نشست باعث میشه که با یه مقداری خدامون که در این حوزه داریم کار میکنیم هم به انشاءالله اهمیت این مسئله بیشتر توجه کنیم. موضوعی که در خدمتون هستیم، موضوعی که مستظر هستید، نسبت علوم انسانی و فرهنگ هست. این نگاهی به چالش های تئوریک و متدیک در حوزه تعلیم و تربیت رو خدمتون در حد فرصت کوتاهی که داریم عرض میکنم. من یه مقدمه خدمتون عرض میکنم و بعد انشاءالله وارد مباحث اصلی میشیم. اون چه که مشخصه این هست که تولید دانش و معرفت همواره با علایق بشری پیوند داشته، یعنی بشر همواره با مسائل روبرو بوده در عصرهای مختلف و در نسلهای مختلف و بنا به مسائلی که به وجود می آمده بشر هم در صدد پاسخگویی به اون مسائل برمی آمده و تولید دانش بر اساس نیازهای عصر و زمان آغاز می شده و در این حال همون موقع هم بخشی از معرفت بشری که پیشتر تولید شده بود و به نیازهای یا به پرسش‌های پاسخ داده بود اونها رو به کنار می‌نهادن و کار تولید علم با علائق و نگاه جدید مطرح می‌شد. این یک مسئله ای است که یورگن هابرماس هم پیش پرداخته در اون تئوری معروف کاگنیتیو اینترست خودش، یا که حالا یه تعبیر دیگه هم تحت عنوان نالج کانستیتوتیو اینترست یا علاقه به معرفت ساز خودش معتقد است که ما سه نوع معرفت داریم. این معرفت ها تحت تأثیر سه نوع علاقه شکل میگیرن. یک نوع معرفت مبتنی بر علاقه فنی یا این تکنیکال اینترست هست که عمده به این دلیل که بشر یه موجود ابزارسازی هم هست و مخصوصا با تفکر و نگاه پوزیتیویستی این علائق بشر باعث شده است که ما یک نوع از دانش رو شاهدش باشیم در عصر زمان حاضر که بیشتر به کار زندگانی و حوزه فنی ما مربوط میشه. نوع دوم دانش رو معتبر است که دانش مبتنی بر علائق عملی یا پرکتیکال اینترست هست که آنچه که هابرماس بهش معتقد هست این هست که این نوع دانش مبتنی بر ویژگی زبانمندی آدمی است و انسان تلاش میکنه که از طریق کلمات با به استخدام گرفتن واژه‌ها بر اساس یک مفاهمه بین الاذهانی یا اینتر سابجکتیو اندرستندینگ تلاش بکنه که ارتباطات خودش رو برقرار بکنه. این هم محصول این نوع دانش و معرفت هم محصول بخشی از این نوع علاقه بشری. سیوم دانش مبتنی بر علاقه رهایی بخش این سپیس ری اترست به اون چه که یورگن هابرماس بهش معتقد هست این هست که تاریخ بشر مملو از سلطه است، مملو از سرکوبی است و نیروهایی بودن که همواره تلاش کردن که آزادی بشر رو محدود بکنن. به همین دلیل یک نوع دانش تولید شده است. اون دانش با افزایش آگاهی های فردی و اجتماعی کمک کرده به بشر که بتوانه از سلطه نیروهای و شرایط بسیار تاثیرگذار آزاد بشه. هر کدوم از این معرفت هایی که مطرح میکنه عمده یه جایی به کار زندگانی انسان میاد. اما غیر از این مقدمه اون چه که مهم هست این هست که به هر حال توی امر دانش و تولید معرفت یا معرفت به طور کلی متکی به نظریه است، متکی به تئوری هایی است که تئوری ها در پاسخ به پرسش هایی به هر حال مطرح میشن. البته ما الان کاری به پروسه تولید تئوری ها نداریم، فقط این مقدمه رو عرض کردیم که بیایم به بحث مقایسه مفهوم تئوری در علوم تجربی و علوم انسانی با تحلیل در حوزه ادویکیشن یا تعلیم تربیت بپردازیم. مفهوم تئوری در علوم مختلف تفاوت میکنه، از دیدگاه های مختلف فرق میکنه. از دیدگاه فلسفه معمولا تئوری به مجموعی از مسائل مرتبط با یکدیگر که البته دارای ارتباط منطقی هستن به یک تلاعون یک کوهرنسی هم به این اونها برقراره اطلاق میشه، به همین دلیل میگن تئوری دانش یا تئوری ارزش ها، مجموعه قضایای تعاریف که در یک نظام به اصطلاح منطقی سامون پیدا میکنن. یعنی تلقی تئوری در فلسفه با تلقی از تئوری در سایر علوم قدری تفاوت میکنه. دومین حوزه مفهوم تئوری از دیدگاه علوم تجربی است که مخصوصا اونچه که امروزه سایه سنگین خودش رو بر حوزه معرفت و تفکر بشری انداخته این نگاه است که معمولا تئوری رو یک تعریف پوزیتیویستی ازش میکنن و معتقدن که به هر حال تئوری بایستی همون الزامات تفکر پوزیتیویستی حاکم بر عاطل بشری رو که البته در ممالکی که خودشون موجود این تفکر بودن الان دیگه خیلی پایه های تفکر پوزیتیویستی قرص و محکم نیست، ولی متاسفانه در سایر ممالک و سایر جوامع همچنان تفکر و علم پوزیتیویستی برافراشته است و خیلی شدیدتر از اونهایی که خودشون این تفکر رو در جهان مطرح کردن به او توجه میکنن که این مشکل در جامعه ما به گاهی در محافل علوم انسانی ما هم متاسفانه سایه سنگین خودش رو انداخته. آنچه که تئوری از دیدگاه علوم تجربی گفته میشه اجالتا این هست که تئوری راهنمای اندیشه و تفکر است، تئوری شیوه عقلانی بررسی مسائل عملی است، تئوری در بردارنده ترکیب و دارای جهتگیری برای فرمول بندی قضایای پیرامون عالم است و همه چیز میخوایم همه امور رو فرمول بندی بکنیم، دارای ماهیت عینی است و ابجکتیو و به توصیف آنچه که هست میپردازد. تئوری به یه تعریف دیگه، تعریف خیلی معروف کلینگر هست، مجموعی از سازه ها، مفاهیم، قضایا و تعاریف به هم مرتبط اطلاق میگردد که نگرش نظامدار به پدیده ها را با مشخص نمودن بین روابط بین متغیرها نشان میدهد و هدف تئوری توصیف، پیشبینی و کنترل میباشد. اون چه که تعریف تئوری علی‌الاغلب مورد تأکید هست این تلقی از تعریف تئوری هست که بیشتر برآمده از سنت پوزیتیویسم و از منظر علوم تجربی هست و این نگاه گاهی به حوزه علوم انسانی هم تلاش میشه که دیکته بشه، این تصور درستی نیست. سوم، مفهوم تئوری در حوزه ادویکیشن یا تعلیم و تربیت. من چند تا برداشت و تقسیم بندی ها رو خدمتتون عرض می کنم. یکی از این تقسیم بندی ها که البته تقسیم بندی کلی است، فردی یکی از صاحب نظران حوزه ادویکیشن به نام زایس معتقده که تئوری ها به دو گروه ایزنس تئوریز و اوتنس تئوریز تقسیم بندی میشن. بعد توضیح هم میده که گروهی که معتقد به ماهیت ایزنس تئوری هستن معتقدن که تئوری امری عینی است، کاملا ابجکتیو، تئوری نقشه‌ای برهنه از واقعیت‌ها رو مطرح می‌کنه، عینه او آنچه که هست رو ابجکتیولی به قولن به ما عرضه می‌کنه و تئوری تنها به ما می‌گوید که چه چیزی هست، اما تئوری به ما نمیگوید. تئوری علمی با ماهیت بیزنس تنها به ما میگوید چه چیزی هست، اما چه چیزی باید کرد، چه کار باید کرد رو ما از این تئوری نمیتوانیم استفاده کرد کار کرد. اما گروهی که معتقدن که ماهیت تئوری اوتنسه، اینها اینجوری معتقدن که تئوری در این تلقی دارای جهتگیری ارزشی است، تئوری مبتنی بر داوری ارزشی است، تئوری ختمش و راهنمایی برای عمل است. اگر این تئوری راهنمایی برای عمل باشه حتما اون راهنمایی حاوی ارزش دارای بار ارزشی است. تئوری این تئوری در مفهوم اوتنس چه باید کردها رو مشخص میکنه، در بیزنس اونجا فقط میگفت چی هست. این مثال میزنه گریفیس، میگه که یه موقع یک کسی میخواد از طبقه 13 بپره پایین، تئوری علمی با ماهیت بیزنس تنها به او خواهد گفت که او با چه سرعتی سقوط خواهد کرد، به احتمالاً خواهد مرد، اما اینکه او باید بپرد یا نپرد، آرزو کند که بپرد و بمیرد، این آرزو دیگه از تئوری توصیفی و تئوری با ماهیت بیزنس بر نمیاد. اونجا آدنس ها هستن که فرد میگن آرزوهاش هستن، خواستهاش هستن که باید بپرد یا نباید بپرد. یعنی اوزه بیزنس ها عرصه باید ها و نباید ها نیستن. در این تلقی تئوری امری ساختنی است، نه امری کشف کردنی است. آنچنان که فقط تفکر پوزیتیویستی برای القا میکنه که تئوری تنها کشف کردنی است و بس، و تئوری فقط تعریفی است که بایستی به تبیین، توصیف، پیشبینی و کنترل پدیده‌ها ببرد. این تنها یک تلقی و تنها یک تلقی از تعریف تئوری است. تئوری معانی مختلفی داره. یه تقسیم بندی دیگری داره، میگه که تئوری ها به دو گروه تقسیم میشن، تئوری فور بعد میگه تئوری فور ها تئوری هایی هستن که معمولا محصول اندیشه، تأمل و بینش بشری هستن و اغلب نتیجه فعالیت ذهن خلاق عالمی است که به آن تئوری انگیزشی نیز گفته میشود. این تئوری ها دارای مبانی تجربی نیستند و به اونها تئوری پیش از تجربه یا اپریوری تئوری گفته میشود. تئوری آف نوع دومی که میگه این تئوری ها تجربی هستند و مفید بودن آنها در عمل تایید شده است، دارای درجه تایید تجربی هستند یا اپاستوریاری تیوریز هستند، تئوری پس از تجربه هستند. یه تقسیم بندی دیگه هم باز از تئوری ها وجود داره، مخصوصا هریسون و سالشتون. پس تئوری ها در تعلیم تربیت و علوم رفتاری به چهار نوع تقسیم بندی میکنه. یکی تئوری های تبیینی مانند نظریه اسکینر و پیاژه، که پیاژه مراحل رشد انسان رو، رشد شناختی یا کاگنیتیو رو تبیین میکنه. دوم تئوری های آموزه‌ای یا داکترینی مانند نظریه انتقادی هستند که هنجارها، ارزش‌ها و باورهای رو مطرح میکنند. سوم تئوری های کاربردی که ریشه در نوع اول دارن، مثلا تئوری های تقویت از این نوع هستند. تئوری های چون پرکتیکال تئوری که ریشه در عمل کارگزاران تعلیم و تربیت دارن و برای حل مسائل خاصی به کار می روند، گاه به آنها تئوری های زمینه یا grounded theory یا personal theory هم نیز اطلاق می شود. شیوه عمل پژوهی که در ترجمه جا افتاده میگن ضمن عمل جا اقدام پژوهی، که البته عمل پژوهی واژه به نظر می رسد مناسب تر است، یکی از این شیوه هاست. چون محلیت وقت بزرگتره مقدام سریعتر بزرگتره. اما دیدگاه وایزنر معتقد است که در حوزه ایژوکیشن یا تعلیم تربیت دو نوع تئوری وجود داره، یک نوع تئوری های دیسکریپتیو، یک نوع تئوری های نورماتیو. تئوری های دیسکریپتیو مانند تئوری های علوم تجربی به توصیف، پیشبینی و کنترل پدیده ها میپردازند. این تئوری ها در علومی مانند از علومی مانند روانشناسی، جامعه شناسی و نظائر آنها اخذ می شود، در حوزه ادویشن به کار می رود. این تئوری ها تنها نباید کرده ها رو مشخص می کنه، یعنی یافته های پیاژه فقط به ما میگه که ما چه چیزهایی رو به کودکان نباید تعلیم بدیم، اما چه باید تعلیم بدیم از تئوری توصیفی جناب پیاژه بر نمی خیزه. چه باید کرده ها رو باید از تئوری های هنجاری اخذ کنیم. ویژگی های یک تئوری توصیفی در حوزه ادویکیشن رو ایزنر معتقد است که یک تئوری توصیفی اگر وجود داشته باشه، که حالا در جنبندی خواهد گفت، باید تبیین معتبری از روابط بین عناصر ارائه کنه، پدیده های مرتبط با یکدیگر رو ترکیب کنه، اهداف و غایات ادویکیشن رو روشن کنه، توصیفی از ویژگی هایی که دانش آموزان باید کسب کنند ارائه نماید، بیشترین تاثیر رو بر تربیت فراگیران داشته باشه، برنامه ریزان را قادر به طراحی آموزش مناسب بکنه، شرایط موفقیت برنامه را تبیین بکنه، راهنمودهایی برای ارائه موضوعات فراهم بکنه و غیره. اما یه جنبندی میکنه از نظر آیزنر، در تعلیم و تربیت در ادویکیشن الزاماً به دنبال ارائه چنین تئوری هایی نمیباشیم. اصلا ما به دنبال تبیین تئوری های توصیفی در حوزه ادویکیشن نیستیم. اما تئوری های هنجاری چه ویژگی هایی دارن؟ تئوری های هنجاری تئوری هایی هستن که بیانگر مجموعی از ارزش ها که پیرامون تربیت مطرح می شود. برای مثال تئوری که هدف ادویکیشن یا تربیت را رشد و تعالی در نظر می گیرد، این یه تئوری کاملا نرمتیوه، یه چیز دیسکریپتیو نیست. این تئوری ها دارای ایده های هنجاری و ارزشی هستند، نقشی هدایت گرایانه دارند، نیازی به ارائه شواهد تجربی ندارند. به تفکر درباره آنچه که برای زندگانی با ارزش است میپردازند. ویژگی آنها تلاعن و هماهنگی بین عناصر است. اما جمع‌بندی مفهوم تئوری در تعلیم متعلق، اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم، تئوری در حوزه ادویکیشن مفهومش اینه با اون مقدمات و مقدماتی که خدمتتون عرض کردیم. تئوری در تعلیم و تربیت وابسته به زمینه ها هستند، یعنی کاملا کانتکست بیس هستند. چون ما در حوزه دیسکریپتیو میایم یک پدیده رو دیکانتکستوالایز میکنیم، میایم یک کسی رو میکشیم از کانتکستش بیرون، بعد ازش چند تا سوال میپرسیم، بعد مثلا مشاهداتی هم که میکنیم، مشاهده ها و مطالعات رو فراتر از زمینه ها و کانتکست ها در نظر میگیریم. تئوری در حوزه ادویکیشن حتما کانتکست بیسه. حتما اگر ما تئوری در جامعه ایران یا در جامعه فرانسه یا در فلان جامعه داریم، حتما بستگی به زمینه ها داره. تئوری دارای بار ارزشی هستن، یعنی value directed هستن. تئوری ها راهنمای مفیدی برای عمل اند، fruitful guide to action. یعنی همه اینها رو شما بریزید رو هم، مفهوم یا مقدمات یک تئوری ادویکیتیو رو میتوانیم استخراج بکنیم. این ارتباطش با عمل خیلی جالبه. در یک جمله‌ای که در پایان این نوشته بود که متاسفانه استفاده به هم ریخته، تئوری ها چه باید کردها رو مشخص میکنن در حوزه ادویکیشن. تئوری ها ساخته شدنی هستند، نه کشف کردنی، کانستراکتر هستند، نه صرفا به الزام دیسکاور، آنچه که تلقی و تصورات پوزیتیویستی داره القا میکنه. ضرورتا نیازی به تأیید تجربی هم ندارند. مجموعه ای از تعاریف، مفاهیم و قضایا و سازه های منطقا مرتبط با یکدیگرند و راهنمایی برای عمل فراهم می آورند. چرا؟ اون جمله که گفتم است که تو این اسلاید است. این عبارت بسیار عبارت زیبایی است که theory without practice is idle speculation and practice without theory is random grouping. واقعا عمل بدون تئوری یا تئوری بدون عمل یک حفظ بیفایده است، و عمل بدون تئوری هم کورمال کورمال حرکت کردن، ممکن است که حرکت اتفاقی نتیجه برسی یا نرسید. این خیلی مهمه که ما در حوزه ایژوکیشن حتما بایستی نگاهمون به عرصه عمل باشه. اصلا ادویکیشن عرصه عمل نیده، حتما به زمینه ها وابسته است و حتما تئوری که مطرح میشه باید این نکات رو من نظر برم. اما جمع‌بندی بکنم چون وقت ما هم دیگه تقریبا داره به پایان میرسه، یه جمع‌بندی خدمتتون عرض میکنم. اگر ما بخوایم که به بومی سازی دانش بپردازیم، در حالا این همایش هم عنوانش هست بررسی مشکلات علوم انسانی، واقعا بایستی توجه بکنیم که علوم انسانی یک علومی است کاملا وابسته به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی. یافتاش طوری هست که برخی از صاحب‌نظران معتقد هستند که یافته‌های علوم انسانی علل اغلب کیس استادیز هستند. عمده یافته‌هایی هستند که تسری اونها بایستی با اعتیاد صورت بگیره. اگر اصرار داریم که حتما جنرالایز بکنیم. از اونجا که حوزه ادویکیشن قلمرو ارزشمدار و راهنمای عمل است، با ارزش‌ها و کانتکست‌ها وابستگی داره. لذا هر جامعه با توجه به ارزش‌های خود باید دارای تئوری هنجاری ویژه‌ای باشد. تئوری هنجاری ویژه در حوزه ادویکیشن. اما پیشنهادات زیر نیز برای بومی‌سازی دانش تعلیم و تربیت به نظر ما می‌تواند مفید باشد. نخست اون که ما یک تئوری تربیتی خودمون رو در قالب یک کلام تئوری مطرح بکنیم. این کلام تئوری ما البته بایستی تلفیقی از تئوری هنجاری و توصیفی ما باشه با غلبه تئوری نرمتیو ما. تئوری هنجاری با توجه به ارزش‌های فرهنگی و با توجه به عناصری مانند مبانی تربیت، آرمان‌ها و اهداف تربیت، اصول تربیت، روش‌های تربیت، اینها مقدمات یک تئوری هنجاری ادویکیتیو رو تشکیل میدن. این هم مد نظر قرار بگیرید. سبب تلاش کردن البته تا پایه‌های توصیفی تئوری هنجاری از طریق انجام مطالعات کمی و کیفی تحکیم پیدا کنن. یعنی ما اگر فقط تئوری هنجاری نرمتی اومدیم ارائه کردیم، گفتیم ما تعریفمون از انسان اینه، آرمان تربیت اینه، اهداف تربیت اینه، متدهای تربیت اینه و اجزا و عناصر یک تئوری هنجاری تربیت رو طراحی کردیم، این لازم هست و خیلی هم مفیده. اما اگر ما بخوام یه قدری پایه های اون رو تحکیم ببخشیم، نیاز داریم که یه سری مطالعات کمی و کیفی توأمون، چون واقعا سیطره و حاکمیت تفکر کمیتگرای پوزیتیویستی بر عرصه علوم انسانی گاهی باعث میشه که ما در فهم پدیده ها دچار مشکل بشیم. چرا؟ چون که همواره در نگاه کمی ما امور رو فراتر از و ورای زمین ها بررسی میکنیم. ما همواره میگیم یک مساوی با یکه، یک مساوی با یکه، اما واقعا یک مورچه برابر با یک فیل مساوی با یک فیله؟ قطعا اینجوری نیست. وقتی بحث زمینه ها مطرح میشه، ما نمیتوانیم صرفا به شواهد کمی توجه کنیم. آیا 5 نفر که در پرسشنامه افسردگی بیک نمره C میگیرن و همشون به یه آیتم های مشخصی دقیقا نمره میدن و یک نمره میگیرن، آیا C اونها و اونها همشون با هم مساوی؟ فقط کافی شما روی یک آیتمش از 10 تا 20 نفر اونها که دقیقا همون جواب خاص رو دارم بپرسید که شما چرا بعضی وقتا احساس دلتنگی میکنید. اولی یه پاسخ به شما خواهد داد که به پاسخ دومی متفاوت، به سومی متفاوت، به چهارمی متفاوت، به پنجمی متفاوته. یعنی ما واقعا نمایستی نگاه کمی رو یک نگاه بسیار مسلط و تصور بکنه که بتونه پاسخ‌ها رو بده. نه، ما به لایه‌های عمیق‌تری از تبیین نیاز داریم که اون تبیین‌های البته پوزیتیویستی جواب ما رو نمیده. ما واقعا نیاز به تبیین‌های کیفی داریم. کوشش کردن که چارچوب تئوری هنجاری و به تبع آن نتایج یافته‌های توصیفی کمی و کیفی در تمامی سطوح نظام تعلیم و تربیت جامعه به کار گرفته شود ان شاء الله. در خاتمه هم از حضار محترم اساتید ارجمند دانشجویان گرامی که لطف کردن تشریف آوردن تشکر می‌کنم مجددا از برگزار کنندگان جلسه و همچنین هیئت رئیسه جلسه. تشکر و قدردانی می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله.